بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و همه شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. خدای متعال را شکر می کنم که توفیقی عنایت فرمود، حیاتی و عافیتی که در این مجلس نورانی خدمت عزیزان بزرگان شرفیاب بشم و عرض ارادتی و انجام وظیفه‌ای داشته باشم. جا داشت که فرد پر انرژی که آمادگی بیشتری برای سخن گفتن داشته باشیم و صلاحیت بیشتری برای تحلیل قضایا عهده‌دار این کار میشد و ما هم استفاده میکردیم، ولی برای اطاعت امر آقایون با همه قلت بضاعت و ضعف و بیحالی مصدق شدم، پیشا پیش عذرخواهی میکنم. اجتماعی که امروز در کشور تشکیل شده سالگشت حرکت خودجوش مردمی است که یک سال قبل در این کشور اتفاق افتاد، موقعی که مردم احساس کردند خطر جدی اساس نظامشون و اساس انقلابشون را تهدید میکنه. و نه تنها به نظام سیاسی متعرض میشه که به نظام عقیدتی و فکری و دینی مردم هم تعرض میکنه. در حالی که حرکت بسیار مبارک و پرثمر و سازنده ای انجام گرفت که حقا باید این روزا یکی از ایام الله به حساب آورد و هر سال انشاءالله به یاری خدای متعال این روز را گرامی داشت و خاطرش را زنده داشت. بحمد الله همه مردم ما و به خصوص شما عزیزانی که از نخبگان کشور هستید از عمق جریانات خوب آگاه هستید و از نقشی که مقام اعظم رهبری ایده الله تعالی در طول این چند دهه ایفا کردند خبر دارید و احتیاجی به بیان امثال بنده نیست. اما برای اینکه به هر حال وقتی را گذرانده باشیم و در این چند دقیقه‌ای که مزاحم هستیم چیزی بگیم، به نظرم چند تا نکته خوب است که مورد توجه قرار بدیم. اولین نکته ای که شایسته است برای ما به عنوان مؤمن بالله و به ما انزل الله بهش توجه بکنیم، تدبیر الهی در تأیید و نصرت حق و تضعیف باطل. همه ما آشنا هستیم، اما برای کسانی که شاید بعداً بشنوند و این آشناییشون کمتر باشه، من یادآور میشم که دعو قرآن کریم شیوه بیانش به گونه ایست که سعی میکنه مخاطب و شنونده را نسبت به هر پدیده کوچک و بزرگی متوجه خدای متعال کنه. ساده ترین چیزهایی که همه مردم میدونند، اسباب و عللش رو میشناسند، ولی توجه ندارند به اینکه نقش قدرت الهی و تدبیر الهی در اون چی هست. قرآن اون رو به خصوص یادآور میشه و روی همین نکته تکیه میکنیم. خب همه میدونن ابری در آسمان پدید میاد، بارانی میباره، باران باعث میشه که زمین سبز بشه، درخت ها میوه بدن، باعث میشه که انسان ها و حیوانات و چارپایان از این گیاهان استفاده کنن. این سلسله پدیده های مترتبی است که عوامل طبیعیش هم کاملا شناخته شده است. اما قرآن تأکید داره همه جا بفرماید خدا ابر را پدید آورد، خدا از ابر باران نازل کرد، خدا از باران گیاه رویاند. حتی دانه ای که در زمین است خدا اون را می شکافد. ما می دونیم دانه تو زمین افتاده، آب میاد روش، می خیزه، می شکفه، خیلی طبیعیه. اما قرآن تأکید داره در این که همین دانه‌ای که توی خاک میشکافه و ازش جوانه‌ای میزنه، یادتون باشه خدا سینا میشکافد. فالق الحب من نما. تا اونجا که سبز میشه به گیاه و میوه ای تبدیل میشه، شما ازش استفاده میکنید، چهار پایانتون استفاده میکنند، متاع لکم ولانعامکم. همه جا دست خدا رو ببینید. این در امور طبیعی، عیناً در امور اجتماعی هم قرآن بر همین اصل تکیه میکنه و حوادث را به خودش نسبت میده که دست خدا را در پدیده ها فراموش نکنید، غافل نشید. همه اینا تدبیر خداست، خداست که چنین اسباب و وسائلی را فراهم کرده، حکمت او اقتضا می‌کرده که این پدیده ها از راه این مجاری و اسباب تحقق پیدا کنند. حالا نقش اینها چی هست؟ ذاتیست، عرضیست؟ بحث های فلسفیش رو مدرسه، بحث سر شیوه بیان و روش تعلیم و تربیت قرآن است که خدا میخواد همه جا ما دست او را ببینیم. در قرآن از چند تا حادثه بزرگ زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ذکر شده که مربوط به حوادث اجتماعی است و کمابیش نقش سازنده‌ای در تاریخ اسلام داشتیم، مثل جنگ بدر، جنگ احد، جنگ حنین و امثال اینها که با اسم در قرآن ازش یاد شده. حالا احدش یادم نیست، اسمش اسم نداره. ولی جنگ بدر را داره، جنگ حنین را داریم. در همه این موارد خدای متعال پدیده ها را به خودش نسبت میده. خب در جنگ بدر شما میدونید یک جریانی بود که قافله ای از قریش، از مشرکین قریش حرکت کرده بودند برای تجارت که برن در شام و اونجا اجناسشون رو بفروشند. اینا قافله مجهزی بود، معمولا اون وقتا چون راه ها ناامن بود و اینا قافله های تجاری هم که حرکت میکردن یک عده مسلح اسکورت میکردن، همیشه در این برای حفظ اموال و جان کاروانیان یه عده مسلح هم رویشون. اینا حرکت کرده بودن، دستور داده شد به پیغمبر اسلام شما حرکت کنید به طرف اینا برید. اراده الهی این بود که اینا در سر چاهای بدر، بعد یه منطقه بود چاهایی بود که معمولا کاروان ها برای آب برداشتن و استراحت اونا کنار اون چاها توقف میکردن، یه قهوه خونه مانند نیمون. قرآن میفرماید که ما اونچنان تدبیر کردیم که دو قافله سر چاهای بد به هم دیگه برسن که اگه شما خودتون با هم قرار گذاشته بودید و وعده کرده بودید که فلان ساعتی سر این چاها حضور پیدا کنید، نمیتونستید به وعدتون وفا کنید. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولكن لیقضی الله امرا کان مفعولا. خدا اراده کرد که کاری که میباید انجام بگیری، اون جنگی که باید بین شما واقع بشه و به شکست مشرکین تمام بشه، این باید اینجا انجام. خب این دو گروه را وقتی مقایسه میکردن با هم از لحاظ ساز و برگ نظامی به هیچ وجه قابل مقایسه نبودن، نه تعدادشون، نه امکاناتشون، نه ابزار جنگیشون، نه حتی مرکب سواریشون. یه تعدادی شتر و اسبی داشتند و یه چند تا سلاح شمشیر و نیزه و اونها هم کاملا مجهز بودن. تعدادشون اقلا سه برابر مسلمان ها بود. اینا متواهم سر جنگ چاهای بد به هم رسیدن، جنگ درگیر شد اونجا. خب مسلمان هم پیدا بود روی حساب ظاهری باید احساس شکست کنن، چیزی نداریم، هم جمعیتمون خیلی کمه، هم اصلا ساز و برگ نظامی نداریم. خدای متعال در همون اولین جنگی هم بود که بین مسلمان ها به مشرکی واقع شد می فرماد ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله. شما در یک حال ذلتی بودید، دست خالی بودید، ولی خدا شما را پیروز کرد. و نظیر اینها داستان دیگری درباره جنگ احد می فرماد اذ اخرجک ربک من بیت، در نزدیکی مدینه واقع شد، احد دیگه تا مدینه فاصله ای نداره. نمی فرماید مسلمان ها از مدینه خارج شدن رفتن احد، خودشون فکر کردن، تصمیم گرفتن، نقشه کشیدن. میگه خدا تو را از خانه ات بیرون آورد در مورد جنگ احد، از اخرجک ربک. منظورم اشاره بود به این که این روش تعلیم و تربیت قرآن که ما در با هر حادثه متوجه میشیم اول درمون به رسول خدا، مشکلی داریم اعتمادمون به خدا باشه، قوتی داریم قوتمون از خدا بدانیم، پیروز شدیم پیروزی را از خدا بدانیم. این یک روش تربیتی قرآن است. ما همیشه باید این رو در نظر داشته باشیم، بگیم حادثه فتنه 88 به دست خدا شکست خورد، نابود شد، رسوا شدن فتنه جویان. البته اینا به هیچ وجه معناش این نیست که عوامل انسانی و وسائط فراموش بشن و نقش اونها انکار بشه. اونها در جای خودشون باید بهش قدرشناسی بشه، بهش اهمیت داده بشه، ارزش گذاری بشه، احترام بشن. اونا حساب دیگری در مرتبه نازل ترین. اصل آدم باید اراده خدا، یاری خدا، تدبیر خدا، تقدیر خدا بدونه و همیشه شاکر خدا باشه. بعد نوبت میرسه به وسائط و اسباب و وسائلی که خدای متعال قرار داد. اونم او امر فرموده که نسبت به این انسانهایی که واسطه هستند و نقشی را ایفا میکنند که به نفع شما تا تمام میشه، نسبت به اونها قدرشناس باشید، برای اونها احترام قائل بشید. و سابقون الاولون من المهاجرین. بنابراین اولین نکته ای که ما در این جهت باید یا توجه داشته باشیم این است که یاری خدا را در این داستان فراموش نکنیم. یه قدری فکر کنیم اگر این جریان، اگر این حرکت خودجوش مردمی که به دست خدا و اراده خدا انجام گرفت نبود چی میشد؟ در یک کلمه حاصل 30 سال بلکه 45 سال، 15 سال قبل از پیروزی انقلاب، حاصل قریب نیم قرن جهاد، مبارزه، فداکاری، خونهایی که ریخته شد، شهادتهایی که نصیب مردم شد، حاصل همه اینها بر باد می‌رود. چیزی از اینها باقی نمی‌ماند، بلکه اگر کسانی دقت کنند خواهند قضاوت کرد که وضع از قبل از پیروزی انقلاب بدتر می‌شد. یعنی اون چه نتیجه اون فتنه بود، ده ها بار از وضع زمان شاه بدتر می شود. و این اراده الهی بود که مردم چنین احساسی را کردن، چنین حرکتی را و این فتنه عظیم را خاموش کردن. خدا انشاءالله بر همه کسانی که نقشی در خاموش کردن این فتنه داشتن پاداشی در خور کرم خودش عنایت بتونه. این یه نکته که نقش خدا رو یادمون نره، شاکر الهی باشی. دوم این که اسلام به ما دستور میده و همین خدا به ما دستور میده که کسانی که برای فرد یا جامعه خدمتی انجام میدن، مخصوصا اونجایی که خدمت برای دین مردم باشه، مردم اون خدمت را به یاد داشته باشند، قدردانی کنند، شکرگزار باشند. شما می دونید که باز از تعلیمات قرآن این است که اولین وظیفه انسان را شکر خدا می دونه، بعدش هم شکر پدر و مادر. انشکر لی ول والدینک. شما احتیاج به این توضیحات ندارید، ولی خب این نکته هایی است که گاهی غفلت میشیم. اونقدر خدای متعال برای وسائط خیر، وسائط نعمت ارزش قائله که میگه همینطور که شکر من را به جا میارید، پدر و مادر که واسطه فیض شما هستند، واسطه وجود شما هستند، باید به اونها رو شکرگزارشون باشید. حتی اگر کافر باشن شرطی نداره شکر والدین. انشکر لی ولی والده، حتی با یک تعبیر، با یک امر نمی فرماد انشکرلی وشکرلی والده صلواتی خطر فرم. ما در مورد اطاعت پیغمبر خدا می فرماد غالب موارد اینجور اطیع الله و اطیع الرسول، بعض جاها البته الله و رسول عطف برهم شد. یعنی یک امر اطاعت داریم اطیع الله، یه امر دیگری میگه و اطیع الرسول. اما در مورد والدین میگه انشکر لی و لوالدین، نمیگه انشکر لی و شکر لوالدین. این معناش این است که قرآن انسانها رو میخواد طوری تربیت کنی که اول توجهشون به خدا باشه، بعد به وسائطی که خدا قرار دادی و این توفیق را به اونها دادی که این نقششون را ایفا بکنه. این است که ما بعد از اطاعت خدا موظفیم اطاعت از پیامبر الهی بکنیم، به واسطه این نقش عظیمی که پیغمبر در سعادت انسانها داره. حالا یه نقش ظاهری داره که هدایت و رهبری جامعه هست، یه نقش دیگری هم هست که دیگه یه خود درکش و بیان درکش مشکل و بیانش مشکل تر هست، به اونش دیگه نمی پردازیم. وساطت تکوینی که نور پیغمبر اکرم اهل بیت داشته، همین وساطت ظاهری که همه می فهمن، این باعث این میشه که بعد از توجه به شکر خدا و اطاعت خدا توجه به پیامبر داشته باشه. قرآن بعد از پیغمبر دستور میده و اولی الامر منکم،